بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 680 سطر 6 از سادسه و این امرأتون خافت ای علمت و قیل زنت من بعلها نشوزن ای استعلاءن و ارتفاعن به نفسهی انها الى غیرها. بس در توابع نکاح داشتیم، بعضی از این توابع رو گفتیم، الان میخوام ششمین آیهی رو که مربوط به این بحث مطرح کنیم. در ششمین آیه نشوز مرد مطرح شده، چون زن ناشزه میشه مردم ناشز میشه. نشوز زن به این است که تمکین نکند و یا بدون اجازه شوهر از مسکنش بیرون بره. اما نشوز مرد این است که نفسش را، یعنی خودش را، بالاتر از این زن ببیند، به این معنی که رغبتی به این زن نشان ندهد، رغبتش را از این زن برداشته باشد و به زن دیگر مرتبط کرده باشد. نتیجهش بیتوجهی به این زن، این میشه نشوز مرد. وقت بیتوجهی به راه های مختلف بروز میکنه. گاهی میره نفقه نمیده، گاهی باش میجنگه، گاهی ممکنه حتی از خونه مثلا بیرون کنه، یا نحوه های مختلفی ممکنه این بیتوجهی ظهور پیدا کنه. در چنین حالتی گفته میشود که مرد ناشز شده. آیه میفرماید اگر چنین وضعی پیدا شد، زن حق دارد که صلح کند، یعنی از بعضی حقوقش بگذره تا به این وسیله نظر مرد و توجه مرد رو به سمت خودش جلب کنه. صلح اینطور معنی کرده، آیه داره که این دوتا، یعنی زن و شوهر، میتونن با هم صلح کنن. بعد دیگران این چنین تفسیر کردن، صلح کردن رو، این چنین که گفتیم، یعنی زن از حق خودش بگذره، از بعضی حقوقش بگذره، تا این گذشته از بعضی حقوق دل مرد رو نرم کنه و مرد رو متوجه کنه. بعد مرحوم محقق میفهمن این تفسیر خوب نیست. آیه گفته صلح کنن، درسته، ولی نحوهی که شما برای صلح ارائه میدین نحوه تمامی نیست، زیرا که معنا ندارد که کسی با پول و یا با بخشش حدی بخواهد شخصی رو به عمل واجب وادار کن. عمل بر او واجبه، معنا نداره که با پول او را وادار کنیم به انجام این واجب، یا یه کاری برای شرامه، مثلا ما با پولی بخواییم او را وادار کنیم که این کار انجام نده. حالا ممکنه گاهی امر معروف و نهی از منکر از این طریق بشه، ولی فقط به عنوان این که امر معروف و نهی از منکر بشه، ولا این که حالا ما چیزی رو که واجب است بخواییم بر عهده شخصی به وسیله پول بذاریم، این درست نیست. واجب بر او واجبه که پول از من بگیره چه نگیره، حرام بر او حرامه که پولی در مقابل ترکش دریافت کنه چه نکنه. پس این تفسیری که شما گفتید مراش درست در نمیاد، چون واجب است بر مرد که به وظیفه شوهر بودن عمل کنه، معنا نداره که زن از حق خودش بگذاره تا او به وظیفه‌اش عمل کنه، اون موظف عمل کنه. پس صلحی که در آیه آمده باید به نحوه دیگه تفسیر بشه، که ایشون دیگه توضیح نمیده به چه نحوه تفسیر بشه، فقط همین انگیزه اشکال میکنه بر اون دیگران. صفحه 680 از سادسه ششم، این آیهی که اشاره به تابعی از تباب نکاح دارد این است که فرمود و این امرأتون خافت. خافه رو ما در گذشته گفتیم به من علمه میتونه بیاد و نقل کردیم که فرا از فرا نقل شده که خافه به معنای علمه میتونه بیاد، خوف به معنای علم هست. در تقریبا دو صفحه قبل این بحث رو مطرح کردیم. حالا در اینجا خافت من علمت گرفته. اما بعضی ها خافت رو معنی زنت گرفتند، یعنی گفتن خوف نه به معنای علم، چون خوف میتونه معنی علم باشه ولی در اینجا لازم نیست علم به نشوز پیدا کنه. همین اندازه که امارات و علامات نشوز پیدا شود و زن به این نشوز پیدا کنه، همین کافیست که بتونه این اقداماتی که میگیم انجام بده. پس بعضی خافت منه علمت گرفتن و گفتن اگر زن علم به نشوز مرد پیدا کرد، این اعمالی که گفتیم شروع، اعمالی که میگیم شروع کنه. بعضی علم خواب خوف رو منه زن گرفتن، گفتن همین اندازه که علامات نشوز هم پیدا شود، کافیست که این شخص یعنی زن دست به کار بشه. من بعلها ها نشوزن، اگر بداند یا گمان کند از ناحیه شوهرش نشوزی را، نشوز منا می کنند که نشوز مرد این است. ای استعلاءن و ارتفاعن به نفسهی، بای به نفسهی بای تریه بگیریم خوبه، یعنی خودش را بالاتر بگیرد انها از اون زن، اما الی غیرها، یعنی به این معنا که نفسش رو از زن بالاتر، از این زن بالاتر بگیرد و سوق بدهد به سمت غیر این زن، یعنی طوری فکر کند که بالاتر از این زن است و ارتباط با این زن براش مشکله و در نتیجه تمایل به این زن نداشته باشه، تمایل رو منعطف کنه به سمت زنهای دیگر. اما لبغز هیله ها، یا چون از دست این زن عصبانیه، اول کراهت هیمن ها، یا نه اصلا بدش میاد، نه عصبانیه، یه چیزی در این زن دیده که باعث نفرتش شده، اول کراهت هیمن ها شیئا، یعنی از این زن یه امر مکروهی پیش این مرد هست که اولو به سنه ها، مثلا سن زیاده یا غیر، این یه مشکل دیگه در زن وجود داره که مرد به خاطر وجود اون مشکل این زن رو نمیپسنده، بغضی نسبت به اون نداره بلکه نمیپسنده. اینا معنای نشوزه. او اعراضن، اعراض غیر نشوزه، اگرچه در نتیجه مساوی، ممکنه مساوی باشد، نشوز هم بالاخره باعث اعراضه ولی با اعراض فرق میکنه. او اعراضن، اعراضن یعنی انصرافن به وجهن، او به وضع منافع، صورتش را برگردند، وقتن یعنی صورت مرد انصراف به وجه پیدا کند، یعنی صورتش را از زن برگردن. او به وضع منافع یعنی منافعی را که قبلن به زن میرسوند و وظیفش بود که برساند، حالا دیگه نمیرسونه، پس اگه نفقم نده بازم میشه ناشیز، یعنی انصراف هم به بچه رو برگرداند، حالا یا برگرداند صورتش را از زن یا برگرداند بعض منافع خودش را که کانت لزوجته از ناحیه زوج، یعنی واصل می شد به زوجه از ناحیه زوج، اون منافع رو که ملک خود این زوج است از زن دریغ کند. در این صورت اصطلاحا گفته میشه اعراض. البته منافعی باید باشد که واجب اداش به زن واجب باشه. خب اگر زنی این چنین گرفتار شد، فلا جناح علیهما، این فلا جناح جواب اینه، فلا جناح علیهما یعنی لا حرج ولا اسم علی کل من الزوج و زوجه ان یصلحا بینهما صلحا، حرجی نیست که بین خودشون صلحی رو برقرار کنن. حالا صلح چیه؟ نقل میکنه از قول گروهی، نقل میکنه و ان تترک المرأة له یومها، زن به این مرد بگه اون روزی که سهم منه که تو پیش من باشی، من اجازه میدم که پیش مثلا فلان اون فلان زوجه دیگرت باشی که بهش علاقه داری. این که میگم بهش علاقه داری برای این که میخواد دل اون مرد رو به سمت خودش متوجه کنه. خب بهتره که به مرد بگه من حرف خودم رو واگذار میکنم به اون زنی که تو بهش علاقه داری، که مرد به خاطر وجود علاقهی که به اون زن داره شاید از کار این زن خوشش بیاد و به این زن علاقه من بشه. و ان تترک المرأة له یعنی برای مرد، یومها یعنی روزی رو که قسمت خود این زن بوده، او تزع عنه بعض ما یجب لها، یا بردارد از عهده مرد، چون تزع وقتی با ان متعدی میشه معنی بردارد هست، نه به معنی گذاشتن، معنی برداشتن، بردارد از اون مرد بعض آنچه را که واجب است به نفع زن، یعنی برای زن، که اون چیز عبارت از نفقه یا پوشاک یا غیرزاله که اینا بر مرد واجب است که به زن داده بشه، ادا بشه. حالا زن میگه من اینا رو از عهده تو بر میدارم، لازم نیست من نفقه بدی، پوشاک بدی، خودم از پولی که دارم خودم هم تامین میکنم، او غیرزاله یا غیر از نفقه و کسب و چیزهای دیگه که بر مرد واجب است. اون میگوید من، زن میگوید من حاضرم که این چیزا رو از تو نگیرم. چرا این کارو میکنه؟ لتستعت فهو بذالک، تا این که مرد رو به عطوفت وادار کند، بذالک یعنی به وسیله این بخشش هایی که میکند. اون وقت وقتی مرد رو وادار به عطوفت کرد، فتستدیم المقام فیه بالهی، ادامه میدهد این زن بودن در حباله نکاح این مرد را. حبال یعنی دام، گویا نکاح دامیست برای زن، منتها دامی که با رضایت انجام میشه و ممکنه با رضایت ادامه پیدا نکنه، ولی بالاخره با رضایت انجام میشه. اولش دامه، بعدن بله اولش دامه، حالا شاید بعد هم دام ادامه پیدا کنه، برای بعضی هم به قول شما برعکس میشه، مرد جدا میافتن. کذا فسره، این چنین تفسیر شده صلحی که در آیه آمده، سلام بگم، اما وفیه تأمل، این تفسیرشون قبول نداره، در تفسیر تأمل داره، یعنی قبول داره که باید صلح داده بشه که آیه در دستور میده، اما میفهمد که صلح این نیست که اینا تفسیر کردن. لعنهو یلزم، یعنی از چنین صلحی لازم میاد که مباح باشد اخذ مرد، اخذ شیء یعنی اخذ مرد، مرد شیء را اخذ کند از زن، اتیان به ما یجب علیه، تا اتیان کند واجب خودش را. و این جایز نیست که کسی پول بگیره برای اینکه واجب خودش را انجام بده. و یترک ما یحرم علیه، زیرا لازم میاد که مرد بتواند عرض کند چیزی را تا در مقابلش واجبی را انجام دهد، یا در مقابل گرفتن این چیز ترک کند ما یحرم علیه را، آنچه را که برش حرامه. اولا به ترک کتاب ما نوشه، به ترک غلط یترش باید باشه، شما به ترک دارید یترک به نظر میسه که بهتره. ثانیان و یترک رو حتی بر تباهم میگیریم، یعنی لعنهو یلزم اباحت و اخذ شیئن که یعتی، که به خاطر او یعتی به ما یجب علیه، و یترک ما یحرم علیه، حتی میگیریم یترک رو بر اون یعتی که از اتیان فهمیده میشه. اینطور عبارت اینطور میشه، لعنه او یلزم اباحت اخذ شیئن، حتی یعتی به ما یجبله و یترک ما یهومنه. اما اگه به ترک باشه که نسخه ما به ترکه، شما میفهمید نسخه شما به ترکه، این ظاهرا معنی نمیشه، چون میخواد اگه به ترک باشه باید عرض میشه بر به ما یجه، وقت اتیان و سر به ما یجب در آمده بر سر به ترک هم باید در بیاد که خب معنی نمیشه. هم واجب و معنی شیء واجب میگیری؟ اتیان کند به ما یجب یعنی به واجب، اتیان کند به ترک یعنی اتیان کند به متروک، و اضافه به ما برای چی؟ خود ما متروکه، خود ما متروکه، وقت متروک رو اضافه کنه به این، به متروک ما یحرم علیه، اینطور میشه دیگه عبارت، به متروک ما یحرم، ظاهرا نمیشه این کاره، نیست جز این که یا باشه یعنی و یتروک باشه. گاهی من با دقت نگاه میکنم میبینم مثل این که خواسته نقطه یه رو بذاره به واف چسبیده، چون چاپ ما اینطور به نظر میرسه که خواسته نقطه واو رو بذاره، نقطه یا رو بذاره، اما تو چسبیده به واو، احتمال میدم که خود مسلم هم خواسته یتروکش کنه. یعنی به ترک و حتی بر لل اتیان میگیری، لام میخواد لل اتیان به ما یجب علیه ول ترک ما یحرم علیه، لام بود خوب بود، اگر لام بود اصل میگرفتیم بر لل اتیان، شکی هم نداشتیم، اما این باس اون لامه، حتی گرفتنشون بر هم خوب نیست، اون تو که من دارم منو میکنم منو میشه، مگر اینکه شما بارو بردین لام بذارید و خوب میشه. فقط من رفع صله به تذکر بطرم، یعنی مطلب در صله گذشت که در مقابل واجب، در مقابل انجام واجب یا در مقابل ترک حرام میشه ارجر گرفت، میشه چیزی گرفت یا نه، اونجا باید مراجعه کنید و تذکر کردین، اونجا مراجعه کنید و تعمل در بارش فکر کنید. از صابه هفتمین آیه که بیان میکند یکی از توابع نکاح رو این است که میفهمد از که نهون نمین هیست و سکنتون من بجد کن ولا تزاروهون نه لتزیقو علیهم، این آیه بیان میکنه که سکنای زن بر عهده مرد است، واجب است که مرد مسکن زن رو تهیه کند، حالا تهیه کردنش به ملک باشد که اجاره باشد به هبه باشد هر چی مهم نیست، بالاخره باید سکنای زن تهیه بشه. اما چه نوع سکنایی؟ من وجد کن یعنی به اندازه وسعتی که در زندگیشون هست، لازم نیست مرد خودش رو به زحمت زیاد بندازه، در حد امکانش باید سکنای تهیه کنه، سکنایی که صدق سکنا بکنه. بعد دنبال آیه داره که سخت نگیرید بر زنهاتون آسیبی برشون نزنید تا اونها رو برشون سخت بگیرید و ناچارشون کنید که از پیش شما بروند یا مطالبه طلاق کنند و مهرشون رو به شما ببخشند، این فشارا رو برشون نیارید. از که نهون نمین حیث سکنتون، اونها رو ساکن کنید هر جا که خودتون ساکنید، یعنی در حد شأن خودتون، در حد شأنتون اونها رو ساکن کنید. بعد منوجد کم یعنی به اندازه سعه زندگیتون، که بعضی گفتن این منوجد کم اطلاعیان است برای منحیص سکنتون، چون مفاد هر دو یکیه، میگه در همون حد شعنتون سکنا برای اینا تهیه کنید، بعدم میگه منوجد کم یعنی در حد سعه زندگیتون، این با اون اولی یکی میشه، چون یکی میشه اطلاعیان قرار میشه.
شعن هر دو جنبه
نه شأن مالیه، ظاهرا هر دو شأن مالیه. مثل من حیث سکنتم یعنی به همون شأن حیثیتی که دارید، من وجدکم یعنی به شأن مالی که دارید، شما اینطور میفهمید، ولی ظاهر اینه که هر دو شکی باشه. البته اون کسانی که حتی بیان میگیرن یکی میگیرن، ممکنه آره کسی بیاد بگه نه من حیث سکنتم یعنی به لحاظ شأن حیثیتی که دارید، من وجدکم یعنی به لحاظ شأن مالی که دارید. ولا تزاروهن لتزیقو علیهن الضرری، بر اونها وارد نکنید تا بر اونها تنگ بگیرید و اونها رو ناچار کنید به اینکه مطالبه طلاق از شما بکنن یا مهریهشون رو به شما ببخشند یا ناچار بشن که از پیش شما بیرون برند. این ناچار بشن از پیش شما بیرون برند خیلی مناسبه با بحثه، چون بحث از سکنا بود، وقت بیرون رفتن از سکنا مناسب میشه. میفرماد اونها رو مسکن بدید، بعدم بهشون فشار نیارید که این از اون مسکن بیرون برن. اشارتون الی بیان سکن زوجه، این آیه اشاره است به این مطلب. التی یعنی زوجه‌ای که تستحق و ذالک، تستحق و سکنا رو. کدوم زوجه است که تستحق و سکنا رو؟ زوجه‌ای که در حواله نکاح باشد یک، زوجه‌ای که دوران طلاق رجعی رو می‌گذرونه دو. البته مراد زوجه دائمه، نه زوجه موقته، چون زوجه موقته نفقه واجب نیست، نفقش واجب نیست، سکناش هم واجب نیست. اصلا بحث ما در زوجه دائمه. وقت زوجه دائم تا وقتی زوجیتش هست استحقاق سکنا دارد. اگر زوجیتش با طلاق زائل شد، اگر طلاقش طلاق رجعی بود، باز در طول طلاق استحقاق سکنا دارد. بعد اگر طلاق طلاق بائن بود دیگه حق سکنا نداره، اما به شرطی که حامله نباشه. اگر حامله باشه ولو طلاقش بائنه باز حق سکنا داره. پس حامله مطلقا حق سکنا داره بعد از طلاق. غیر حامله اگر در حواله نکاح باشد یا اینکه طلاقش رجعی باشد حق سکنا داره، ولی حق سکنا نداره. اشاراتن الی بیان سکنای زوجه، التی زوجه که تستحق گذاره، یعنی تستحق سکنا رو. یعنی تفسیر آیه است یا تفسیر زوجه است که تستحق گذاره، یعنی یجب اسکان زوجه که در حال زوجیت زوجه است و بعد طلاق رجعی زوجه است. یعنی زوجه است که طلاق رجعی گرفت و در عده هم هست، و بعد طلاق رجعی فل عده، هنوز در عده است، از عده بیرون نیمده، طلاقش هم طلاق بائن نبوده، طلاق رجعی بوده، بازم حق سکنا برگردن مرد داره. و دل اجماع علماء اهل بیت و اخبارهم معل اصل. خب به چه دلیل شما حق سکنا رو اختصاص دادید به این دو تا زن؟ یکی زنی که در حواله نکاح است، یکی زنی که عده طلاق رجعی رو میگذرونه. چرا بقیه رو حق سکنا بهشون ندادید؟ ایشون میگه که هم اجماع هم اصل، اصل عدم وجوب سکنا، چون نفقه وجوبش بر مرد یه امر حادثی است. اگر یقین نداشته باشیم به این امر حادث بلکه شک کنیم، میتونیم استصحاب کنیم عدم رو، چون حادثه سابقه عدم داره، چون سابقه عدم داره استصحاب عدمش جاری است. پس اصل این است که حق سکنا برای این گروه، برای غیر این گروه نیست. یعنی از عدم وجوب سکنا بر مرد نسبت به غیر این دو نفر. و دل اجماع اهل بیت علیهم السلام، علماء اهل بیت و اخبارهم، علاوه بر اصل عدم وجوب یا استثناء عدم وجوب، همه دلالت دارن بر تخصیص سکنا و نفقه به هما. به هما یعنی به زنی که در حواله نکاح است و زنی که در عده طلاق رجعی است. پس در غیر این دو زن حق سفنا نیست الا الحامل، مگر حامل که اگر طلاقش طلاق با این هم باشد حق سفنا دارد تا وقتی وضع هم کند. و سیجی و بحثش در آینده میاد در آیه بعد، در قسمت بعد از همین آیه. حالا از که نهونه تفسیر خود آیه است، چند نهو گفته یعنی از که نهونه، من تا کلمه یعنی رو نیمورتون. از که نهونه تفسیر نمیخواد، خودش آورده. من الامکنت اللتی تسکنونه ها، تفسیر من حیث سکنه دومه، من ما توتیقونه و تقدرونه علا تحصیلهی به سهولتن لا به مشقتن، تفسیر من بشته کنه. خودشم میگه بابا بابا معنی قولی من بشته کن. از که نهونه من الامکنت اللتی تسکنونه ها، در همون جاهای اینا رو ساکن میکنید که خودتون ساکن میشید. بعد فرمود من وجدکم، یعنی من ما تو پیخونه او، اون مقداری که طاقت دارید و امکانش براتون هست، و تقدرون علی تحصیلی، اونی که میتوانید و اونی که قدرت دارید بر تحصیلش، اون مسکنی که قدرت بر تحصیلش دارید تهیه کنید، منتها قدرت بر تحصیلش دارید به سهولت لا به مشقت. و هوا، یعنی این تفسیر اخیری که کردیم، معنای قول خداوند است که فرمود من وجد کم این من وزد کم. بیره ها به اتبایان لقولهی من حیث سکنتون، بعضی گفتن من وجد کم اتبایان است برای من حیث سکنتون، فا این معناهما واحد، معنی هر دوشون واحده، هر دو میفهموند که شعنیت مسکن باید در حد و شعن ساکن باشد. و قبل مکان، معنی هر دو اینه، مکانی که یلیق لهم و سکنا، مکانی که یلیق لهم و سکنا، این مکان رو میگیم من حیث سکنتم و همکه این من بزدکم، مفاد هر دو همینی که گفته شد. خب بعد میخواد لا تزاروهنه رو معنا کنه، لا تزاروهنه لجزایق علیهنه، میفهمد ولا تسکنوهنه فی ما لا یسعهنه، کتاب ما داره فی ها لا یسعهنه، غلطه، فی ما درسته. لا تسکنوهنه، این زنها رو ساکن نکنید در جایی که لا یسعهنه، یعنی تنگه و جای اونها نیست، وسط اونها رو نداره. ولا مع غیرهن، یعنی ولا تسکنوهن مع غیرهن، اونها رو با غیرشون که مثلا هبوهایشون هست ساکن نکنید، مگه خودتون رضایت بدن. مما لا یلیق بهن، از موجوداتی که لایق اینها نیستن، مثلا هبویی هست که با هم میجنگن مثلا، یا فرض کنید که این زن زن محترمی است با یه زن دیگه که مثلا جز فجار کنار هم در یه مسکن قرارش بودید که لایق شأن این زن نیست. ولا ما غیرهن، و اونها رو با غیرشون سکنا ندید، غیری که لا یلیق بهن. سوال داشتم
میشه
این غیر رو به نامردن؟ نه، نامردن که حرامه، نامحرم که اصلا حرامه. این میگه سخت نگیریم براشون که ناچار بشن از شما طلب طلاق کنن. اون نامحرم که اصلا برمت حرامه، نمیشه
سخت نگیریم، حالا تو بوجود نمیاره برمت.
چرا؟
همون نامحرم
ترکش واجبه، یه همشه میشه. خب اون اصلا از یه در طریق دیگه واجبه، اون به خاطر اینکه نامحرمه واجبه که نیاره چش تو خونه، نه از باب این که سختگیری بر زن حرام است.
این تفاوت جهت
است. بله، این اصلا خود نامحرم آوردن تو خونه و تنها قرار دادن با زن، خود این حرامه، چه بخواد سخت بگیره چه نگیره. فیت ابنه، یعنی اگر شما اونها رو یعنی زنها رو در خونه قرار بدید که وسعت اونها رو نداره، یا با غیری که لایق نیست همراهشون کنید، فیتعب نه، اونها به تعب میفتن، به زحمت میفتن، گاهی از تعب میگذره. فیتعینو دارید؟ فیتعینو منو نمیشه. بله فیتعب نخوبه، نسخه ما خوبه. علی
نقطه
اینه کدام نقطه؟ نقطه یتروک. نقطه یتروک آورده اینجا زیر یترب نگوشته شده یترب. بله که اینقدر اینقدر حاصله رو که فیت ابنه یعنی به تعب بیفتن و به زحمت بیفتن. وقت یلجعنه یعنی بالاتر از تعب، گاهی نه تنها رنج میبرن بلکه اصلا مجبور میشن. یلجعنه الی الخروج، شما اونها رو در جایی قرار میدید که ناچار میشن از خونه برن بیرون، یا با کسانی قرارشون میدید که ناچار میشن از خونه برن بیرون. مع تحریمهی علیهنه، زمین تحریمه به خروج برمیگرده، با اینکه خروج بر اونها حرامه، ولی شما اونها رو انقدر سختگیری میکنید که به این حرام مجبور میشن. او طلب طلاق بالفدا، طلب عطای خروجه، یعنی وقد یلجعن الی الخروج وقد یلجعن الی طلب طلاق. گاهی چنان بر اونها سختگیری میکنید که اونها مجبور میشن از شما طلب طلاق کنن، بگن ما رو طلاق بده، تازه با فدا، نه طلاق مجانی، طلاقی که در مقابلش یه چیزی میده، میگه مریم رو میبخشم یا یه کار دیگه. خب جمله بعد اینطوره بین کنه، اولات و حملین فانفق و علیه نه تا یزن حمله هم این کنه، یعنی اون مطلقات، اون زنایی که شما طلاق میدید، زمیر از کنهونه به زن برمیگرده، اما در اینجا به مطلقات برمیگرده، اما تو به اصل زن هم برگردونید اشکال نداره. اگر زنی حامله بود باید انفاق کرد برای یه نفقه بشتاد، چه مطلقه باشد چه نباشد. نباشد که خب وظیفه اصلی مطلقه هم باشد که دستور پیده الان بینکنه اولات حملن، اگر این زنها صاحب هم باشن یعنی حامله باشن، فانفقوا علیهن، انفاق کنید برای اونها تا یه زن حمله هن، تا حملشون رو وضع کنن یعنی فارغ بشن. فانفقو داره، کلمه انفقو ظاهر انفاق اینه که یعنی خرجشون رو بدید، شامل سکنا نمیشه. ولی زائد شده که انفاقی رو که مرد نسبت به زن وظیفه دارد شامل سکنا هم میگیرند. پس انفقو علیه نه همون نفقه اصطلاحی مراده که شامل سکنه هم میشه، ولی شاید نفقه لغوی فقط شامل اطعام بشه، شامل کسوت هم شاید نشه، البته اونو شاید بتونیم بگیم انفاقه، ولی سکنه رو دیگه انفاق نمیگن. مگه معنی اصطلاحی که الان در همین معنی اصطلاحی هم مراده. بله اونجا هم جدا کرده بود، خوب حرفیه. در آیه ششون در زیل، در زیل آیه ششون گفت او تزع انها بعض ما یجب لها من نفقت او کسوت او غیرزاله، که غیرزاله مثلا سکناست، نفقه رو جدا کرده بود از کسوت و از سکنا. پس نفقه به معنی لغوی شامل کسوت و سکنا نمیشه، اما در اینجا ما شامل میگیریم چون معنی اصطلاحی برای نفقه قائل میشیم نه معنی لغوی. اشارتون الى وجوب نفقت المقرره، کلمه مقرره نشون میده که سکنا اینا داخل هست، همون نفقه ای که مقرر شده، که نفقه مقرر هم خرجیه هم کساته، یعنی هم اعتامه هم کسات هم سکنا. اشاره است به این که واجب است نفقه مقرره لزوجت الحامل. بعد از طلاق البائن رو ظرف حامل نگیرید، چون مرد خراب میشه. نگید زنی که بعد از طلاق حامل شده مرد خراب میشه، بلکه ظرف بگیرید برای وجوب. یعنی زوجه حامل اگر طلاق داده شد بعد از طلاق وجوب نفقش هست. بعد از طلاق البائن ایزن، ایزن یعنی همون که بعد از طلاق رجعی وجوب نفقه هست، در حامل بعد از طلاق بائن هم وجوب نفقه هست. عزت زوجه یعنی اونی که در حباله نکاح هست، در حال زوجیته، هنوز طلاق داده نشده. و رجعیه یعنی اونی که طلاق رجعی داده شده، یجب نفقت هما حاملن کانت و املا، نفقه شون واجبه چه حامل باشن چه نه. وقت باین فقط در صورتی که حامل باشه نفقه شون واجبه. این از تعلیل برای بعد از طلاق البائن ایزنه، که میگه این که ما میگیم بعد از طلاق بائن هم نفقه واجب است، به خاطر اینه که اگر طلاق بائن نباشه، به این معنا که یا رجعی باشه یا اصلا طلاق نباشه، که نفقه مسلم واجبه. اون وقتی که اصلا طلاق نیست، اون وقتی که طلاق هست ولی رجعی است، فرقی بین حامل و غیر حامل نیست. پس در حامل اگر بخوایم فرق رو بیان کنیم، باید طلاق و طلاق بائن بگیریم تا فرق کند با بقیه. این از برای اینه که چرا قید دارید طلاق رو به بائن، چرا طلاق رو به بائن قید زدید، یا چرا بعد از طلاق گفتید؟ جواب میده زیرا اگر طلاق نباشد، یا اگر طلاق باشد و بائن نباشد، که نفقه واجبه در اون صورت، چه زن حامل باشه چه نباشه. این که زن حامل رو اختصاص به ذکر داده، معلوم میشه مرادش طلاق بائن بوده، که در طلاق بائن حکم برای زنهای دیگه نیست، فقط برای زن حامله هست. ولی المسئله فروع کثیرتون مذکورتون فی محله ها، مسئله فروع کثیره ای دارد که در جای خودش یعنی در کتاب فقه ذکر شده، اما در اینجا وارد بحثش نمیشیم. فروع کثیره چیست؟ به صورت جمله معترضه گفته مثل کون حال الهم ابل حامل مع ظهور الفایده. مثلا این نفقه مال حمله یا مال حامله، این یه بحثیه. گفته میشه آیه قرآن میگه که باید به زن حامل نفقه بدید، حالا به خاطر خودش یا به خاطر حملش. بعضی ممکنه بگن به خاطر حملش، زیرا به مرزی که حمل از حمل فارغ شد وجوب نفقه قطع میشه. اگه مال خودش بود دیگه دائره مدار حمل نبود، دائره مدار یه چیز دیگه میشد. مثلا این معلوم میشه نفقه مال حمله، که اگر حمل وجود داشت نفقه واجبه، حمل وجود نداشت نفقه واجب نیست. این نشون میده که نفقه مال حامله. بعضی میگن نه نفقه مال حامله، چون خود زن به خاطر حملی که دارد یه موقعیت پیدا کرده که بر مرد واجب است رعایتش بکند. حالا اینا مهم نیست، هر چی هست. البته ایشون میگه مع ظهور الفایده نمیخواد بگه به شرط این که فایده‌ای باشد، بلا کلام با معنی میامد. این که میگه من از ظهور فایده، میگه فایده ظاهره، نمیگه اگر فایده ظاهر شد اون وقت بحث میکنیم که نفقه مال حامل است یا مال حمل است، بلکه میگه فایده ظاهره، چون روشنه مال حمل، نفقه مال حمل باشه تا مال حامل باشه فرق میکنه. مثلا اگه مال حامله، مال حمله یا مال حامله، در این فاصله اگه یه اتفاقی بیفته یکیشون بمیره، به وارث همون صاحبش داده میشه. مثلا فرض کنید زن زن این حمل رو کشت، بچه رو سیخ کرد. اگه نفقه مال حمل باشه میشه مال وارث حمل، زن چون کشنده است وارث نیست، پس به او داده نمیشه، به شوهر داده میشه یا به هر کسی دیگه. اما اگر مال حامل باشه، خب زن میشه مالک این مال و نفقه، و اگر بمیره استاده میشه، یکی از وارثینش خود اون بچه است. بالاخره فایده ظاهره، یعنی این که حالا مال حامل باشه مال حامل باشه فرق میکنه با هم، فایدهش هم ظاهره. ولی فیها بحثون، یعنی در این فروعات یا در این مسئله بحث داره، یعنی در این فرع لااقل بحث دارم. بعد میفهمد که چه لزومی داره ما وارد این بحث بشیم. آیه فرموده انفاق کنید، حالا مال حمل یا مال حامل مال هر چی هست، ما هم باید طبق آیه عمل کنیم. و یه هم وقت سکوت اما سکت الله همه، خدا توضیح نداده که این نفق مال حمل یا مال حامل، در این مسئله ساکت شده، ساکت بوده، پس خوبه ما هم سکوت کنیم. اونجا که خدا سکوت کرده و تبیین نکرده، خوبه ما هم سکوت کنیم، تبیین نکن، وارد بحثش نشیم. یعنی بقی سکوت از اونچه خداوند از اونچه سکوت کرده. و یعنی بقی قطع نظر، قطع نظر عطف و سکوته. و یعنی بقی قطع نظر از این که این نفقه للحمل است یا حامل، و اختصار باز عطف بر همون سکوته. و یعنی یعنی بقی اختصار سزاوار است که ما اکتفا کنیم بر ظاهر قرآن، دیگه بقیش هم بحث نکنیم. و ظاهر قرآن وجوب نفقه للحامل مطلقه است، همین اندازه که حامل مطلقه باید نفقش داده بشه. دیگه حالا این نفقه مالکیه، چون آیه بحث نشده ما بحث نمی کنیم، اکتفا می کنیم به همینی که خدا آیه گفته. از و یمکن و وجوب مطلب جدیدیست که می تونیم بذاریم شوار جلسه بریم.